بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله والأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين خب بس در اصالات الصحة بود و مطلب به اینجا رسید که تمسك کردن برای اثبات اصالات و صحه به سیره سیره حالا بین مسلمین یا بگید بین عقلا و بنابراین پس و این سیره هم در حقیقت یه سیره مسلمین باشه که دیگه احتیاج به امضا نداره چون خود سیره علامت این است که متخذ از شارعه اگر سیره عقلا هم اگر هست که خب رد نشده بلکه امضا شده علی خود عدم رد دلیل بر امضاست و علی حال به این اصل به این دلیل تمسک کردم به عنوان اصالت و صحه صحبت در این بود که خب بعضی بزرگان صحت‌های سیستمی اینها اینجا اشکالی را مطرح کردن که ما یک قواعد دیگری را داریم که اینها همون کار اصالت و صحه را فی الجمله انجام میدن و این که سیره هست بر صحت نمیدونیم که آیا این سیره نتیجه این است که اصالت و صحه خودش دیگه اصلی است به رأسها یا این که نه اون قوانین دیگری در اینجا هست که اونها هم منتج همین صحت هستن منتها از کل اینها تعبیر میشه به اصالت صحه یعنی وقتی ما در عمل شک میکنیم که آیا صحیح هست یا صحیح نیست حالا مثلا مبنا را بر صحت میذاریم و از این تعبیر میکنیم به اصالت صحه و حالی که خود اصالت صحه به رأسه مورد اعتماد نیست بلکه یک قوانین دیگری هست که اونا کار اصالت صحه را انجام میدن نتیجه این است که عمل صحیح میشه و ما بر صحت مبنا را بر صحت میذاریم حالا صحبت اون قوانینی بود که اونها ممکنه فی الجمله اثبات صحت میکنن بعضی را ذکر کردیم مثل قاعده فراق و نمیدونم قاعده ید و سوق مسلم و اینا خودشون هر کدامش فی حد ذاته ادله‌ای دارن که بالاخره حکم به صحت میکنن استصحاب بود که بسیاری از موارد استصحاب دلیل بر صحت میشه کسی مالک شیعی بوده الان ما شک میکنیم که یا مالک هست یا نیست ما میدونیم که قبلا مالک بوده حالا این مال را مثلا به ما فروخته ما شک میکنیم که آیا این که مال را فروخت مال مردم را فروخت یا مال خودش بود خب اینجا گاهی میگیم خب اصالت صحه انشالله عمل مسلم حمله بر صحت میشه و انشالله مال خودش بوده گاهی میگیم نه چون قبلا مسلم مالک بوده و ما شک داریم که آیا در حینی که از ما به ما فروخته آیا ملکیتش باقی بوده یا از بین رفته خب استصحاب هست استصحاب ملکیت این شخص همین کافیست دیگه و آثار صحت برای مترتب میشه یعنی پس اصالت صحه دیگه از استقلال میفته به عنوان یک اصلی یا مثلا کسی ولی بوده در شخصی شک اون که آیا ولایتش باقی است یا باقی نیست و هاکذا یا مثلا یک شیئی که فروخته قبلا سرکه بوده ما شک میکنیم که آیا این وقتی که به ما فروخته خمر شده بوده که بی خمر باشد یا نه بی سرکه باشه خب استصحاب همون خلیت استصحاب سرکه میکنیم و اثبات میشه و امثال اینها یعنی بسیاری از اوقات استصحاب کثیرن ما موجب صحت عمل میشه. پس این هم یه قانونیست که در خیلی از وقتا جای اساس هر را میگیره. داریم این مناشئ سیره را داریم از کم که صحبت میکنیم. و از جمله باز این قوانین قانون لا تنقض السنه الفریضه هست. لا تنقض السنه تو الفریضه. حالا این خودش یک بحثایی داره که بعضی عزیزان که قبلا بحثای ما بودن مثل جنوای سعدی بیشاد سابقه شد دارن، ولی خب بعضی چون تازه تشویه بودن این بد نیست یه مداری در این باره صحبت بشه. قانون لا تنقض السنه الفریضه که در ذیل حدیث لا تعاد آمده، به اشکال نداره یک مداری چون بحث مفیدی از تا حدی انشاءالله میره بحث کنیم. در حدیث لا تعاد که روایتیست که ما رواه و فلفقیه من لایحضر ان زراره، که سند زراره هم به که سند صدوق به زراره هم صحیحه که در مشیخ ذکر شده. خب که ان زراره ان ابی جعفر سلام الله علیه قال لا تعاد الصلاة الا من خمسه، التهور والوقت والقبله والركوع و سجود. ثم قال علیه السلام که القراءت سنه و تشهد سنه ولا تنقض السنه و الفریضه. همین روایت را با صدوق در خصال هم از هم که نقل کردن، اونم سند ملتقى سعد بن عبدالله هم که ان ابی هم سعد بن عبدالله هم احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسی که عن حریز عن زراره، بالاخره روایت مال زراره است که عن ابی عبدالله سلام الله علیه، اون روایت قبلی از امام باقر بود سلام الله علیه، این روایت را زراره از امام صادق سلام الله علیه روایت میکنه. قال لا تعاد الصلاة الا من خمسه، که التهور والوقت والقبله والركوع والسجود. ثم قال القراءة السنة والتشهد السنة والتكبير السنة. این در این روایت تکبیر هم هست ولی در روایت قبلی تکبیر نبود. والتكبير السنة ولا تنقض السنة الفريضة. خب به این روایت در بحث های استدلال شده، مثلا در بحث اجزاء و و از کم که بعضی از بحث هایی که باید مربوط به بحث هست از این به این روایت استدلال کردن. مثلا این عمدتا در بحث اجزاء به اصطلاح بحث شده که اگر مثلا کسی از کمزور شما به بعضی از شرایط به بعضی اجزا اخلال رسوند ان عذرین و که آیا لازم است این را اعاده کنه یا نه چون فراموش کرده یا معذور بوده و امثال اینها، حکم بشه به اجزا مثلا که نه این نمازش مجزیه. خب مثلا به این روایت استدلال میشه که اگر اون اخلال در نماز غیر ارکان غیر رکوع و سجود و اینها باشد، در تشهد و در قرائت و این حرفا باشه اشکالی نداره، اخلال اون لا یوجب اخلال به اصل نماز را، اعاده نماز واجب نیست. و مثلا استدلال شده بریم است. خب حالا صحبتی که هست اینه که آیا این روایت مخصوص است به باب نماز یا اینکه نه کل اعمالی که مرکب از سنت و فریضه است. فریضه یعنی ما فرضه الله فی کتابه، یا حالا ما فرضه الله. سنت یعنی ما سنه الرسول صلی الله علیه و آله، چون مسلم به حسب روایات زیادی در این زمینه هست که احکام اسلام بعضش فرض الله، بعضش فرض النبی، البته به اذن من الله، خداوند یک مقامی به پیامبر اکرم صلی الله علیه داده، مقام تشریع، که تو میتونه هر چرا که صلاح دیدی واجب کنی، حرام کنی. این و پیامبر به اذن خدای متعال بعضی چیزا رو حرام کردن، بعضی چیزا رو واجب کردن. یه خودش بحثی داره، روایات هم در این زمینه هست. حالا این اساس مطلبه که اون وقت در این روایت شریفه لا طاعات صدرش مربوط به باب نمازه، ولی زیرش که به عنوان تعلیل تقریبا آمده القراءت السنه و تشهد السنه ولا تنقض السنه و الفریضه، صدرش این بود که لا تعاد صلاه الا من خمس، الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود، ثم قال القراءت السنه و تشهد السنه. خب قراءت سنت یعنی چی؟ سنت گاهی به معنای مستحب در مقابل واجب استعمال شده در روایات، که این سنت یعنی مستحب، یعنی اصطلاحی است حالا خیلی هم در روایات به این معنا به کار نرفته، اما فی الجمله هست. گاهی نه، سنت در مقابل فریضه یعنی ما سنه الرسول، ممکنه واجب باشه. مثلا در همین روایت که القراءت السنه و تشهد السنه، که مراد مقصود مستحب که نیست مسلم، یعنی فرض نیست، فریضه نیست، از کم که در این سنت در مقابل فرض الله، چون نماز بعضی از اجزایش شرایطش فرض الله که به یک صورتهایی در قرآن کریم ذکر شده، مثلا وضو، مثلا طهور که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، وقت مثلا در آیات اشاره شده به وقت، قبله همینطور، رکوع همینطور، سجود همینطور، حالا فلو حالا ورکه و مراکعین یا خود سجده که امر به سجده، در اصل اینا به اصطلاح بهش امر شده. ولی مثلا نماز واجب شده به عنوان جزء نماز که قرائت باشه و تشهد باشه، تعبیر شده به اینا سنته. خب یعنی چه سنته؟ یعنی مستحبه؟ سنت که نیست. این در مقابل همون طهور و وقت و قبله و رکوع و سجوده که به اصطلاح این ذکر شده. حالا بعد از روایاتی که در این زمینه هست که تأیید میکنه این معنا را، روایتی است که شیخ نقل کرده از حسین ابن سعید، سند معتبره که میرسه به ربعی ابن عبدالله عن محمد ابن مسلم که عن احدهما علیهما السلام، یا امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما، قال ان الله عز وجل فرض الركوع والسجود والقراءه السنه فمن ترك القراءه متعمدا اعاد الصلاه ومن نسي القراءه فقد تمت صلاته ولا شيء عليه. همین روایت را از ضراره هم از اون که نقل شده در فقیه که امام علیه السلام تفریع کردن اینکه اعاده واجب نیست، اگر کسی قرائت را فراموش کرد تمت صلات و ولا شیء علیه، این را تفریع کردن برای اینکه چون قرائت سنته، چون قرائت سنت، ترک سنت ناسیان عن غیر تعمدن موجب اخلال نمیشه. از اول گفتن ان الله فرض رکوع و سجود، یا در روایت عبدالله ابن سنان اینجوری که قال ابو عبدالله سلام الله علیه ان الله فرض من الصلاة الرکوع و سجود، که الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران که اجزعه ان يكبر و يسبح و يصلي. یعنی به عنوان شاهد کسی وارد در اسلام شده و نمیتونه قرآن بخونه، قرائت و حمد و سوره و معجزه‌ای که در دنگاتم تکبیر بگه و یک تسبیحی بگه و اصلا انکم به نماز بخونه، رکوع و سجود و همین دیگه قرائت به این معنای خاص ازش از کن که صادقه، از اون ساقطه. روایت دیگه روایت سماعه است که باز در تهذیب از کن که نقل کردن که ان سماعه ان ابی عبدالله سلام الله علیه و چه معتبره قال من نسی نسح رأسه که او قدمه او شیئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه عادة الوضوء والصلاة. کسی که مسح سر را فراموش کنه یا مسح دو قدم را یا چیزی از اون وضوئی که خدا در قرآن ذکر کرده، بر او لازم است که وضوء و نماز را اعاده کنه. این قید الوضوء الذي ذكره الله في القرآن. یا ان ذکر، یا روایت از اینکه حلبی که عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان ذکرت و انت فی صلاتک که انک قد ترکت شیئا من وضوئک المفروض علیک فانصرف و اتم الذی نسیته من وضوئک و اتم صلاتک. حالا دیگه اون مسئله موالات و اینا به چه صورت حل میشه اونها بحث آخریه، ولی صحبت اینه که تقیید کردن به اون وضوئی که در قرآن ذکر شده. چه تقیید که در قرآن ذکر شده؟ چون خب ممکنه که بعضی از شرایطی که در وضوء هست در قرآن ذکر نشده باشه. این که مسح سر مثلا از چه طرف باشه، مسح پا از کجا باشه تا کجا، تقدیم جانب دست راست به دست چپ، اونها که در قرآن ذکر نشده، که اونی که در قرآن ذکر شده. حالا ممکنه اگر بخوام به این ظاهر این روایت تمسک کنیم، اون شرایطی که در قرآن ذکر نشده ولو واجبه، ولی اگر به خاطر عذر اون شرایط مفقود شد به اصل عمل اخلال نمیرسه و صحیح باشه. حالا اینا شواهد رو میاریم تا بعد این چیزه چه میگه. باز از چیزایی که شاهده بر این مطلبه، یعنی خلاصه حالا بس صحبت در اینه که آیا این فریضه و سنت اختصاص داره به نماز یا نه، هر عملی که مرکب باشه از فریضه و سنت اگر اخلال به سنت رسید ان عذرن این مخل نیست، عمل صحیحه. روایتی است در باب حج و سال باب 58 از ابواب طواف، روایت صحیح است ان معاویه بن عمار که ان ابی عبدالله سلام الله علیه قال سألت عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع الى اهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت فان هو مات فليقض عنه وليه او غيره فاما ما دام حيا فلا يصلح له ان يقضى عنه. ولا اینجا فن شاهد این شاهد و این نسی الجمار فلیسا به سوا لأن رمیه سنه و طواف فریضه، که اگر رمی جمره را فراموش کنه لیسا سوا، یعنی رمی جمار مثل طواف نیست، اینا با هم مساوی نیستن. رمی سنته و طواف فریضه، یعنی چه رمی سنته؟ یعنی مستحب؟ نه، سنه النبی است. طواف فریضه است که در قرآن آمد. از کم بذاره شما، یا مثلا که الوقوف بالمشعر فریضه والوقوف بالعرفه سنه، اینم هست. از کنم بذاره شما، خب منظور اینه که از مجموع حالا این روایات اینجوری استفاده میشه که ما یک فرائضی داریم و یک سننی از کنم بذاره شما، و اینها به لحاظ احکام مختلف میشن. این البته در باب محرمات هم هست که اون روایت چالا باید خودتون مراجعه کنین، چون مثلا محرمات بعضش محرمات نبویه که پیامبر تحریم کردن، روایت قبلا به یک مناسبت دیگری از کنان که خونده بودیم، روایت مفصلی هم هست که خداوند حرام کرده میته و دم و لحم خنزیر و امثال اینها، منتها اما تمام سبا و اینها را پیامبر حرام کردن، که حضرت هم که اینا دیگه این بحثی ما قبلا در بحث اجتهاد تقلید و به مناسبت هایی خلاص اینا رو بحث کردیم، که اجمالا احکام منقسم به دو قسم میشن، بعضش فرض الله، بعضش فرض النبیه. وقت به مناسبت الله آیا فرض ائمه هم داریم؟ آیا مثلا که اونها هم یک به اصطلاح چیزایی رو واجب کرده باشن به عنوان تشریع دائم؟ و حالا خیلی ثابت نیست و خودش حالا این بحث از کنم که مستقلی داره. درسته، اینو در بحث فرق بین تعارض و تداهم آثاری که در باب هست، اگر دو تا متزاحم بشن فرد الله مقدم میشه بر فرد النبی، در هم که مثالی هم پیشون زده. و علی حال ببینید، خلاصه از مجموع اینها از کنم که استفاده میشه به این که پس اون چیزهایی که موضوعاتی که ترکیب شده از فریضه و سنت، که اگر به فریضه سنت اخلال رسید نتعمدن، مثلا به نسیان و اینها اخلال رسید، اصل عمل صحیحه. این هم خودش یک مستندی میشه لاصالت صحه. حالا این یک تطبیقاتی بساده که اگر رسیدیم از امزور شما بعضی از تطبیقات شده که حالا چون دست نسبتا مؤثری هست این رو بعدا عرض میکنم خدمت آقا. و حالا یه حال پس اینم فی الجمله از خواهم که برای بحث اصالت صحه این مفیده، یعنی خیلی از صحت هایی که هست از این راه از کنم که اثبات میشه. بله، البته این که عرض کردم که گاهی سنت در روایات به معنای مستحبم به کار میره، نمیخوام بگیریم سنت یعنی اون چیزی که پیامبر تشریع کردند و واجبه. حالا مثلا از جمله روایت برای سعد رو در روایت علی ابن علی در علی ابن یختین هست که سعد و ابو الحسن علیه السلام که ان یلقوم بال که ان یلقوم فی یوم الجمعه و اصحاب الفطر قال سنتون ولی ولیسه به فریزه سنتون ولیسه به فریزه. یا سألت ابا عبدالله علیه السلام عن غسل الایدین که اواجبون هوه قال هوه سنتون پرتیه های واجبه از من سنت فقلت الجمعه فقال هوه سنتون. البته این داری اجمالی داره که مثلا آیا چون بعضی قوالی به وجوب هم هستن در قصد جمعه و حرفا مثلا هو سنتون مثلا گفت اون سوال کرد آیا واجبه و اطمان سنته. خب یک نوع توریه یک کلامی فرمودن که یک مداری ایهامی به اصطلاح داره، یعنی واجب نیست و مستحبه یا نه سنتون و سنتون، یعنی تشریح شده از ناحیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. حالا اینا دیگه این بحثی است که باید در محل خودش بحث بشه اجمالا. ولی خب بیشتر ظهور داره در اینکه نه واجب نیست در مقابل واجبه، چون سوال میکنه آیا واجب است قال هو سنت، مثلا یه حول ظهور داره که نه واجب نیست سنت یعنی مستحبه، یا نه حضرت میگن سنتون سنته. اون مقصود او سوال از این بوده که آیا مستحبه یا واجبه، حضرت کلام مجملی فرمودن که صراحت نداره در این که مستحبه سنتون. علی حال اگه حالا اون اصرار میکرد و صحبت میکرد بیشتر روشن میشد مسئله براش، ولی خب اجمالی داره علایه ها. عرض کنم بزرگ شما، خب این یک جهتی که باید مورد توجه باقی حالا یک بحثیت خودش در جای خودش تنقیح شده و عرض کنم بزرگ شما. البته خود تمیز فریضه از سنت گاهی به اشکال در میخوره که کدام از کنم که آیا همین که در قرآن کریم ذکر بشه حد این علامتشه، یا این که نه ممکنه بعضی از احکام مثلا در شب معراج که پیامبر از کنم که معراج رفتن خداوند متعال وحی کرد به پیغمبر اکرم بعضی از احکام را در قرآن هم ذکر نشده ولی وحی من الله بوده، این یک مداری مسئله را به اصطلاح مشکل میکنه در مقام تشخیص که آیا تشخیص سنت از فریضه به چه صورته. این ما قبلا یک مطرح شده بود که در همین در این رساله که از تغییرات ادای سیستانی دارم ما در حاشیه نکته ای در اونجا عرض کردیم که لا یخفان در احکام التي ذکرت فی الروایات و هی غیر منسوبه الى الله سبحانه یشکل و تمیز الفریضه منها عن السنه و مجرد و عدم نسبتها الیه تعالی فی الروایه لا یدل علی کونها من السنه. این که حالا نسبت به خداوند داده نشده این دلیل نیست که این به اصطلاح سنت حتما. عرض کنم که به خاطر همون درجات چیزایی که ممکنه خداوند تشریح کرده وحیم کرده است به پیامبر اکرم به یک صورتی ولی در قرآن ذکر نشده، میتونه که خود پیامبر تشریح کرده باشه. وقد اورد تو ذالک علی سید الاستاد دامت حفاظاتو فعجابنی به ان ظاهر الامر و النهی یدل و علا ان المتکلم هو المنشق و المشرع. خب این دیگه گفتگویی شد که ایشون حالا به حسب اون شما نقل کردیم جواب دادن که ظاهر امر و نهی که وقتی امر میکنه کسی نهی میکنه این دلالت میکنه در این که خود او متکلم داره انشاء میکنه و تشریع میکنه. مثلا وقت بیام بگیم که پس چیزهایی که پیغمبر اکرم امر کردن که امرشون دالت میکنه که خودشون دارن تشریع میکنن، که در قرآن هم ذکر نشده ولی پیغمبر امر کرده، مثلا ظاهر امر و نهی بر این مطلب دالت میکنه. خب اینه همچنین در جواب سوال فرمودن، بعد خب از اقناع نشد، مقانع نشدیم، بعد دو سه تا شبهه این سوال در این پاورقی مطرح شده. حالا از قول این حقیر لکنه مشکلون اولا انل به انل لازمه هو انل تزم به انل ائمه علیهم السلام لهم احکام تشریعیت دائمه مضافن الى احکام الولائیت اول الموقته ولم یلتزم به الاستاد فی بحث تعادل و تراجی. یعنی اگر ما بخوام ظاهر امر را بگیم که خودش منشأ و مشرعه، خب خیلی از احکام میبینیم که ائمه علیهم السلام امر نهی کردن به ازایشون احکام ولایتی و یا موقتی که شاهد داره، نه یک امری کردن را به اصحاب روات. خب آیا شما میگید ظاهرش اینه که پس خودشون منشأ و مشرعن؟ آیا به این مطلب ملتزمین که خود ائمه علیهم السلام هم تشریعات به ما تشریع دائم داشتن که این را ایشون در بحث تعادل و تراجی بهش ملتزم نشدن؟ و باز اشکال ثانی و اشکال سومی هم مطرح هست که مثلا از کمدون شما بر فرض حالا ظاهر امر و نهی دلالت کنه که متکلم منشأ و مشرعه، ولی خب احتمال میدیم که این حکم مجعول از نهی خداوند متعال، در قرآن هم ذکر نشده ولی به ائمه علیهم السلام ولایت امر و نهی تفویض شده. یعنی در حقیقت اسباب امر معروف و نهی از منکر که خداوند ولایت داده به افراد حتی به مؤمنین که همدیگه را امر نهی کنند، خب در حقیقت منشأ همین مؤمنه، داره انشاء میکنه که این کار نکن این کار بکن، صرف این مطلب داره نمیکنه که این مشرعه. سباب امر معروف و نهی از منکر مثلا حالی که مسلم منظور اینه که این استظهار این که اگر امر و نهی کردن دارد میکنه برای این که منشأ و مشرع اینه، این انچه استظهار خیلی محکم نیست. حالا اینا یه بحثای اثباتیه که اجمالا فی الجمله این مطلب بالاخره ثابته در جای خودش که ذیل حدیث لا تعاد که لا تنقض السنه الفریضه به این کلی میشه استدلال کرد به این که اگر حکمی هم موضوعی مرکب بود از سنت و فریضه و اخلال به سنت کردیم ان عذرن، این اخلال به سنت موجب اخلال به فریضه نمیشه. این فی الجمله میشه، روایت هم خب شاهد بر این مطلب داره، حضرت خودشون در باب حج ایرا تطبیق کردن به رمی جمار و امثال اینها. و علی حال پس اینم خودش میشه یک قانونی، البته آقایون اینو به عنوان قانون لاتعاد نوعا رساله هایی که نوشته میشه در به عنوان لاتعاد، لاتعاد رساله لامن خمس یا رساله نوشته شده، ولی به ذیلش خیلی عنایت زیادی نشده که لا تنقض السنه الفریضه اونه، باید به جای لاتعاد گفته میشه که قانون لا تنقض السنه الفریضه، نه قانون لاتعاد. لاتعاد یک مصداقی است از این مصادیق سنت و فریضه ای که امام علیه السلام تطبیق فرمودن. حالا فی الجمله علی حال پس یک چیزی که باعث اساطع صحه میشه، یعنی مدرک میشه که ما صحت را اثبات کنیم، همین قانون لا تنقض السنه الفریضه هست که خیلی از صحت ها بر این اساس اثبات میشه. این حالا
این قانون تمسک بکنیم به این صحت،
هم برای خودمون هم برای فعل دیگری. اگر مثلا فرض کنیم شک میکنیم در اینکه آیا امام ما اعظم دور شما قرائت را خون نخون، آهسته خون یا بلند خون یا چی یا چی فلان، اینجا بگیم از صحت، اصل صحت را از این باب اثبات کنیم که چون اون چیزی که ما درش شک میکنیم جز فرائض نیست، جز سننه، در فرضم فراموش کرده باشه مهم نیست. البته اینا همه قابل تخصیص هست ها، مثلا در جماعت اگر فرض کنی امام قرائت را فراموش کرد و نخوند، این مشکل میشه به خاطر اینکه که انه به نماز مأمون، که انه مأمون قرائت را نخونده. حالا خودش بحث های تطبیقی هم داره، اما فی الجمله اگر امام مثلا به بعضی از چیزها فراموش کرد، فراموش کرد غیر از ارکان، مثلا تشهد رو فراموش کرد، یا مثلا مهم نیست، یا ما شک کردیم، حالا صحبت در اینه، اگر شک کنیم که آیا این کار انجام داد یا نداد، اگر اون مشکوک ما جزء سنت باشه اشکال نداره، برفضم فراموش هم کرده باشه اشکال نداره، فضلا از اینکه ما شک داریم آیا انجام داده یا نداده. یعنی اینجا احتیاج نداریم به این کارو به اساس صحت تمسک کنیم در این موارد، بلکه قانون دیگری هست که جای اساس صحت رو میگیره و همون کار اساس صحت رو انجام میده. منظور اینه که پس یک قوانینی ما داریم در مواد مختلف که اینها همون کار اساس صحت رو، همون اثری که اساس صحت داره از منظور شما. حالا مثلا فرض کنیم اجتهد به ان السوره لیس واجبتن و ترکها، البته این مال خود شخصه، صلاته صحیحتون واقعا، اما حالا اگر امام، اگر امام مثلا امامی که ما بهش اهدا میکنیم، اگر اون نظرش به این باشه که سوره واجب نیست، سوره را نخونه، این یک مداری محل اشکال میشه اینجا، مثل افرام دون از باب این که بالاخره بله در غیر فریضه نسیان کرده، بله بله در غیر فریضه، غیر از قرائت، بله خب اون که تعمد نداره که، به امام اعتماد داریم ما، عمدن که ترک نمی کنه، احتمال بدیم فراموش کرده باشه، خیلی خوب تمام شدیم کافی، همینقدر احتمال بدیم در اینجا، چون ما اطمینان داریم به اینکه ما عمدن نکردیم این کار را، به خاطر این احراز میکنیم، اگر باشه فراموشی بود، فراموشی هم که باشه اشکال ندارید، ناقض نیست این. علی حال پس اینم یه قانون نیست که میشه خیلی وقتا از من که جای اساس صحت را بگیره. حالا منتها این سال، حالا این بحث لا تنقض سنت فریضه بحث وسیعی است، حالا در معاملات جاری میشه، مثلا در عبادات، معاملات این خودش فروعی داره که گاهی هم ممکنه اصلا خلاف اجماع و یه حرفا باشه که را باز بعضی احتیاط هایی اینجا پیش میاد که باید اونا مراعات میشه. در علای حال اینم بنابراین یک چیزیست که ممکنه اساسه هم مستند باشه به این، یا هنوز یک قوانین دیگری هم هست که اونا رو بعدا انشالله تعرض میکنیم فردا انشاءالله. نفسم داره شما سه این بحث تمام بشه. صلی الله علی محمد و آله و سلم.